رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بچه های قرن 15 نوشته امیر امیریفر، به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بچه های قرن 15 در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب ماجرای چند جوان دانشجوی دانشگاه تهرانه که در سال 1382 تصمیم میگیرن برای رفع محرومیت در منطقه از کشور فعالیت کنن. ماجرا از اونجا شروع میشه که سال 1382 و بعد از نامگذاری سال با عنوان نهضت خدمت رسانی به مردم، عده‌ای از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به این فکر میافتن که برای تحقق شعار سال چه کاری میتونن انجام بدن. دو گزینه به ذهنشون میاد. یکی این که به نهادهای مختلف نامه بنویسن و این سوال رو مطرح کنن که اونا برای محرومیت زدایی چه کارهایی انجام دادن. دوم این که برای خدمت رسانی به مناطق محروم خودشون دست به کار بشن. دانشجوها گزینه دوم رو انتخاب میکنن و کانونی تشکیل میدن به اسم کانون خدمت رسانی به محرومان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی. در دو برنامه قبل تا جایی شنیدید که سارا دانشجوی خبرنگاری به سراغ زهرا فرقانی و صفیه محبی تبار، دو دانشجوی پزشکی سال 82 رفت و از اونا خواست از ماجرای شکلگیری طرح خدمت رسانی به مناطق محروم بگن. طرحی که سال 82 در بسیج دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی مطرح و اجرایی شد. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از چگونگی شکلگیری طرح گفتند تا اینکه ماجرا به اولین اردوی جهادی و سفر به منطقه بلده شهرستان نور رسید. خانم فرقانی و خانم محبی تبار از شناسایی منطقه گفتند و آمادگی گروه جهادی برای سفر به این منطقه. و حالا ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15 در قسمت سوم. نماز ظهر تمام شده بود. مدتی که گذشت سارا خبرنگار جوان رو کرد به خانم فرقانی و گفت:
خب خانم فرقانی، قبل از نماز گفتین که برای اردوی جهادی به بلده کار تبلیغات رو تو دانشگاه شروع کردین، اما چون تابستون بود و دانشجوها کمتر به دانشگاه تردد میکردن به مشکل برخوردید.
بله، توی مسجد دانشگاه تبلیغ کردیم و نوشتیم چنین اردوی قرار برگزار بشه. اگر دوست دارید برای ثبت نام بیاید، ولی خب چون تابستون بود استقبال چندانی نشد. بیشتر بچه‌ها تلفنی و دهن به دهن شنیده بودن. 7-8 نفری از دانشگاه‌های دیگه هم اومده بودن. از دانشگاه علوم پزشکی ایران هم اومدن. از دانشگاه صنعتی شریف یادم یه نفر داشتیم که اومد و ثبت نام کرد. دانشجوها از رشته‌های مختلف بودن. بچه‌های رشته‌های بینایی سنجی و شنوایی سنجی دانشگاه ایران هم اومده بودن. حدود 17-18 نفر هم خانمایی بودن که از دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران بودن. تقریباً 27-28 نفر خانم بودیم و آقایی در کار نبود. توی پوسترا نوشته بودیم اینان بچه‌های قرن 15 هجری هم. عنوان رو هم همون جمله ابتدای سال رهبر انتخاب کرده بودیم: طرح خدمت رسانی به مناطق محروم. پوستر رو توی مسجد دانشگاه و بعضی از دانشکده ها نصب کردیم تا افراد از اون مطلع بشن. بعد از ثبت نام، مصاحبه و توجیه افراد برای حضور در اردو شروع شد. همه چیزو بی‌تعارف برای نیروها توضیح دادیم.
خانم محبی تبار دنباله ی حرف خانم فرقانی رو گرفت و گفت:
مصاحبه بیشتر برای این بود که بگیم این اردو اردوی شبانه روزی و فقط برای خدمت رسانی. به بچه ها گفتیم در محل اردو ممکنه محل اقامت بزرگ نباشه و تخت نداشته باشیم. مصاحبه گرها بدترین وضعیت رو میگفتن و هر کسی قبول میکرد میومد. یه سلسله تخصص ها هم مد نظرمون بود که در نتیجه مصاحبه تأثیر داشت.
مثلا چی خانم محبی تبار؟
مثلا میدونستیم کسی که پرستاری خونده یا سال آخر رشته پرستاری تزریقات و ضد عفونی کردن و پانسمان بلده و کسی که الهیات خونده مستحب و واجب و میدونه.
دانشگاه چی؟ بهتون کمک کرد؟
دانشگاه بهمون جیره خشک داد، ولی انتظار ما خب بیشتر از اینا بود. دست کم از دانشگاه بیشتر انتظار داشتیم. تازه همین مقدارم با کلی جلسه رفتن و پیگیری کردن از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفتیم. دانشگاه تهران که هیچ کمکی نکرد. مجموعاً طیف دانشگاه علوم پزشکی تهران معتدل‌تر بود.
خانم فرقانی دنباله ی حرف خانم محبی تبار رو گرفت و گفت:
احساس بزرگ شدن پیدا کرده بودیم. اینکه می رفتیم با جاهای مختلف حرف می زدیم، از اونو مطالبه می کردیم، این خیلی حس خوبی بهمون می داد. حتی یه وقتایی از اونا ایراد می گرفتیم و می گفتیم چرا شما که مسئولیت دارید و باید کار کنید کاری انجام نمی دید، ولی ما که دانشجو هستیم و هیچ امکانات و پشتوانه خاصی نداریم می خواهیم چنین طرحی برگزار کنیم. با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم صحبت کردیم، گفت ما میتونیم یه مقدار کنسرو و برنج و جیره خشک غذایی بهتون بدیم. با مسئول نهاد نمایندگی رهبری صحبت کردیم، ایشون خیلی به ما دلگرمی داد، یه مبلغی هم به همراه اقلام فرهنگی بهمون داد. با مسئول مؤسسه آثار امام صحبت کردیم، خود من با آقای انصاری صحبت کردم و طرح توضیح دادم، گفت طرح جالبیه. یه سری مجله سروش برای رده‌های سنی مختلف بهمون دادن. این مجله ها برای آموزش بچه‌ها خیلی بهمون کمک کرد. خانم محبی تبار و دکتر شریفی هم رفتن جلسه بسیج سازندگی که بهتر خودشون توضیح بدن.
بفرمایید خانم محبی تبار.
چشم، عرض می‌کنم. من و دکتر شریفی رفتیم جلسه بسیج سازندگی و گفتیم قرار اردوی جهادی برگزار کنیم، فقط برای اینکه این علم باید بلند بشه. اصلا هم قرار نیست اسم بسیج دانشجویی یا سپاه برجسته بشه، فقط میخواییم حرف رهبری روی زمین نمونه. این حرفو باید بقیه وزارتخونه ها و مؤسسات جدیتر بگیرن، چون شعار سال خطابش به مسئولان بود، وگرنه ما دانشجوها امکاناتی نداشتیم که بخوایم خدمت رسانی کنیم. ما فقط انجام میدیم تا بقیه یاد بگیرن که میشه این کارو انجام داد. حرفامونه که زدیم، یکی از مسئولان اونجا شماره تلفن مسئول سازندگی استان مازندران رو به ما داد. هر چی زنگ زدیم آقای مسئول جواب نداد که نداد. کسی نبود که بخواد با دل و جون بهمون کمک کنه، هزینه بده. بیشتر کمک‌های شخصی خود بچه‌ها بود.
مشکل کتاب و اقلام فرهنگی که نداشتید؟
کتاب و اقلام فرهنگی هم به راحتی در دسترس نبود. برای گرفتن کتاب خب ما به جای مختلفی رفتیم.
بله.
از هر کسی که فکر می‌کردیم میشه کتاب و وسیله گرفت، می‌رفتیم و می‌گرفتیم. یا اینکه خیری پیدا می‌کردیم که بتونه وسایل مورد نیازمون رو بهمون بده، ازش می‌گرفتیم. شروع کردیم و خونه به خونه و اداره به اداره رفتیم. هر جایی که میشد برنامه ریزی و تقسیم وظایف میکردیم و میرفتیم. شروع کار به هر حال این شکلی بود. با هیچی شروع کردیم. هیچ امکانات و بودجه نداشتیم. یعنی هیچی برای اردوی جهادی در نظر نگرفته بودن. ما با دست خالی شروع کردیم. البته همین دوندگی ها برای رشد نیروهای جهادی و تعاملشون با دستگاه ها جالب بود.
با شنیدن این حرف خانم فرقانی دنباله ی حرف خانم محبی تبار رو گرفت.
کار ما از سطح پایین شروع می شد. اول یه آدم سطح پایین رو معرفی می کردن و ما رو به اون پاس می دادن. اما وقتی می دیدن عزممون جدیه که کار انجام بشه، یه پله بالاتر می رفتیم و با مسئول بعدی حرف می زدیم. وقتی می دیدن از اونا مطالبه داریم، بعضی ها می گفتن یه مقدار بهتون کمک می کنیم. مثلا هلال احمر می گفت یه مقدار دارو بهتون می دیم. قرار شد وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات هم مقداری کتاب و محصولات فرهنگی بهمون بدن. خلاصه به هر سختی که بود کارا پیش رفت و آماده رفتن شدیم.
تاریخش رو یادتونه خانم فرقانی؟
تاریخ رفتن و 25 مرداد 1382 در نظر گرفتیم. افراد نهایی شده بودن، قرار بود با گروهی که همه خانوم و با روش پارتیزانی جذب شده و ثبت نام کرده بودن، اولین اردوی رسمی خدمت رسانی بسیج دانشجویی برگزار بشه. با همه پستی بلندی ها همه چی به سرانجام رسیده بود و همه منتظر 25 مرداد بودن. فقط یه نکته مونده بود.
چه نکته ای خانم فرغانی؟
اینکه همه اعضای گروه خانوم بودن و هیچ آقایی برای اردوی جهادی ثبت نام نکرده بود. آقای لک و آقای حسین زادم که کارهای اجرایی پیش از اردو رو انجام میدادن گفتن نمیتونن 2 هفته وقت بذارن و توی اردو حضور داشته باشن. اینطوری کار اجرایی اردو به در بسته میخورد. هر قدرم خود خانوما میخواستن کارا رو جمع و جور کنن، بازم بعضی از پیگیری ها و کارهای اجرایی به حضور آقایون نیازمند بود. بسیج دانشگاه تهران هم در واحد برادران کسی رو نداشت که به کمک ما بفرسته.
خب بالاخره چی کار کردید؟
شبکه به هم پیوسته خانوما در 25 دانشکده دانشگاه تهران و علوم پزشکی به کمکمون اومدن. خانم مریم سلگی که مسئول بسیج خواهران دانشکده الهیات و معارف اسلامی بود، آقای فدوی مسئول بسیج برادران دانشکده الهیات و معرفی کرد و گفت اون میتونه بهمون کمک کنه. خانم سلگی منو با آقای فدوی معرفی کرد، باش حرف زدم و وضعیت اردوی جهادی رو کامل توضیح دادم.
بله.
گفتم حتما باید عده‌ای از آقایون برای کارهای تدارکاتی حضور داشته باشند. آقای فدوی وقتی حرفای منو شنید گفت من سعی میکنم چند تا از آقایونم بیارم.
خانم فرغانی مکسی کرد و بعد ادامه داد.
ورود متواضعانه آقای فدوی به ماجرا، اونم در لحظه‌ای که کسی برای انجام کار نبود، جالب بود. آقای فدوی ورودی سال 1380 دانشکده الهیات و معارف اسلامی بود و سال 82 مسئولیت بسیج دانشکده رو به عهده داشت. اون علاوه بر حضورش به عنوان مسئول اجرایی و عملیاتی اردو، تونست ظرفیت‌هایی رو برای حضور افراد خارج از دانشگاه در اردو فعال کنه. حالا دیگه همه چی آماده شروع سفر بود.
خانم فرغانی اینو گفت و چشماش از خوشحالی اون روزا برق زد. خانم محبی تبار دنباله ی حرف خانم فرغانی رو گرفت.
عصر جمعه 25 مرداد سال 1382 برای ما روز خاصی بود. 10 روز بعد از تموم شدن مأموریت تیم شناسایی، همه دانشجوها توی دفتر برادران بسیج دانشجویی جمع شدن. دفتری کمی بالاتر از ساختمان فولاد توی خیابون پورسینا روبروی دانشکده داروسازی دانشگاه، با همون شکلی که بچه ها ساختمان فولاد و دفتر خواهران میشناختن، ساختمان پورسینا هم دفتر برادرها شناخته میشد. 26 خانم و 6 آقا که همه رو آقای فدوی از دانشگاه یا مدرسه علمیه یه حاج آقا مجتهدی آورده بود، کل اعضای اردو رو تشکیل میدادن.
پس بالاخره بچه های قرن 15 هجری آماده سفر شدن.
بله بله، بالاخره با همه مشکلات وقت رفتن رسید. قبل از رفتن آقای کوشکی رو که از فعالان سیاسی اجتماعی و پای ثابت خیلی از جلسات بچه مذهبی ها بود، دعوت کردیم تا سخنران مراسم بدرقه دانشجوها به سمت بلده باشه. اون روز آقای کوشکی حدیث زیبایی به این مضمون خوندن که مردم خانواده خدا هستن، اگه میخوای صاحب خونه رو خوشحال کنی به خانوادهش برس و هر کاری میتونی برای بنده هاش بکن. آقای سخنران گفت وقتی به محل اردوی جهادی رفتید و دیدید کسی از فرقه و مذهب دیگه یه فرقه و مذهباشون رو پررنگ نکنید، چون به قصد خدمت رفتین. اعتقاداتتون رو بگید، ولی اگه باهاتون مخالفت شد مقاومت نکنید و به اعتقادات مردم احترام بذارید. سطح مردم رو در نظر بگیرید. وقت فکر نکنید شما یه بچه پولدار لوکسید که از سر ترحم چند روزی به اون مناطق رفتید تا کنارشون باشید و بعد برگردید. خلاصه کمی دورنمای کار رو به ما نشون دادن. بعد از این سخنرانی 2 تا اتوبوس از خیابان پورسینا به مقصد بلده راه افتاد.
خانم محبی تبار از خاطرات گذشته می گفت و سارا دانشجوی خبرنگاری سراپا گوش می شنید.
دوستان عزیز، تا
فردا و ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15 خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز من، به زمان پخش برنامه منشور امیر نزدیک شدیم. این برنامه حدوداً 15 دقیقه هست که دعوت میکنم که از این لحظه به بعد شنونده باشید. امیدوار هستم که برنامه منشور امیر هم که صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین حاجی محدثی هست با موضوع بررسی حکمتهای نهج البلاغه مورد توجه و عنایت شما دوستان عزیز قرار بگیره. به اتفاق میشنویم.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح حکمت 382 این کتاب ارزشمند میپردازه. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به دو نکته مهم اشاره میکنه. نخست این که انسان باید از گفتن چیزی که درباره اون آگاهی نداره پرهیز کنه. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت و نکته اول اون بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. در حکمت 382 میخوانیم قال علیه السلام لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم فإن الله فرض على جوارح که کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. محور این سخن هم مثل حکمت قبلی بحث سخن هست و مهار زبان و کنترل سخنان که بسیار مهمه و انسان به عنوان اولین گام سلوک و تربیت اخلاقی باید مهاری بر زبان و کنترلی بر گفته های خودش داشته باشه. لا تقل ما لا تعلم، آن چرا که نمیدانی نگو. مؤمن عاقل باید سخنش، سکوتش روی خرد و دوراندیشی و بر اساس منطق و علم باشه، نه همینطوری بی حساب. در حکمت قبلی هم سخن از این بود که انسان زبانش رو و حرفش رو مهار کنه و بی فکر حرف نزنه، چون گاهی یک کلام بی مورد آبروی انسان رو میبره یا جان رو به خطر میاندازه. زبان بسیار سر بر باد داده است. در اینجا حضرت امیر علیه السلام از زاویه دیگری به مسئله زبان و سخن پرداخته و رهنمود میدن که برای همه مفیده، به خصوص برای کسانی که اهل حرف زدن، سخنرانی، نوشتن، اظهار نظر، مصاحبه، قضاوت، تبلیغ و تدریس و تحقیق هستن. رهنمود حضرت این هست که آنچه را که نمیدانی نگو یا ننویس یا پخش نکن، چون قلم هم زبان دیگریه و خب همه رسانه ها، همه عکسایی که چاپ و منتشر میشه، همه فیلم ها، همه گزارش ها، اینا هر کدام نوعی گفتار و بیان هست برای انسان. هر کدام هم زبان خاص خودش رو داره. انسان تا چیزی رو نمیدانه و بهش یقین و اطمینان نداره نگه. باید حرف عالمانه باشه، از روی یقین و علم و کارشناسی و اطلاع دقیق باشه. خیلی ها ویروس شایعات رو در جامعه پخش میکنند و و افراد رو هم مسموم میکنن. بعضی ها حرفای بیپایه و دروغ رو منتشر میکنن. بعضی ها مقاله غیر علمی مینویسن یا سخن خرافی و بیپایه میگن. پس باید روی حرفها و اظهار نظرها و قضاوتها دقت کرد که اینها با سند باشه، با دلیل و مدرک قطعی و قابل دفاع باشه. شما هر روز میبینید که در جامعه چقدر مشکلات اجتماعی و تشویش اذهان و دروغ پراکنی پیش میاد، در مطبوعات، در سایت ها، در پیامک ها، در شبکه ها، خبرها، که مثلا مطلبی در سطح عموم و میلیونی پخش میشه و بعدن تکذیب میشه، یا معلوم میشه که مطلب طور دیگری بوده. مسئولیت انسان در مورد نوشته ها و گفته هاش بسیار سنگینه. پس آنچرا که نمیدانی نگو، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه هر چرا هم که میدانی نگو. اینم بار اطلاعاتی داره، هم بار اجتماعی. یعنی اگر کسایی که از مسائلی خبر دارن بخوان هر چرا که میدونن بگن، زیانهایی در پی داره. گاهی زیانها برای افراد، گاهی برای یک جامعه، برای یک نظام و حکومت، یا یک قاضی مثلا، یا یک مأمور امنیتی. چنین نیست که آنچرا که از یک پرونده خبر داره درست باشه که بیاد علنی کنه، چون خیلی از آبروها بی جهت میره. پس نه بی دلیل و مدرک باید حرف زد و نه همه آنچرا هم که انسان میدونه باید بگه. در مثلها هست که جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 382 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه که در مورد احتیاط در سخن گفتنه می‌فرمایند: بلکه همه آنچه را می‌دانی نیز مگو، زیرا خداوند بر تمام اعضای انسان واجباتی قرار داده که در قیامت از آنها بازخواست خواهد کرد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند و نکته دوم اون تقدیمتون میکنیم.
در ادامه این سخن نورانی حضرت به بحث تکلیف اعضا و جوارح از جمله زبان هم اشاره می‌فرماید. این که انسان آنچه را که نمی‌دانه نگه، بلکه همه آنچه را هم که می‌دانه بیان نکنه، می‌فرماید که خداوند بر جوارح تو، بر اعضای تو فرائض و واجباتی و تکالیفی قرار داده که به وسیله اون تکالیف بر تو روز قیامت احتجاج می‌کنه. در بحث از کنترل زبان و سخن، مهمترین عامل اثرگذار ایمانه و خدا ترسی و محاسبه و ترس از محاسبه. نگاه دار زبان تا به دوزخت نبرد، و چه بسا کسانی از راه زبانشون و حرفایی که میزنن جهنمی میشن. گفتن هر سخنی در هر جا نبود شیوه مردان خدا. این مسئله هست که هر سخن جای و هر نکته مقامی دارد، مرد حق حفظ کلامی دارد. بعد ایمانی قضیه اینجاست که هر یک از اعضای ما وظیفه و حقی و حد و حدودی داره که مورد سوال قرار خواهیم گرفت. در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام قبل از بیان حق متقابل افراد بر یکدیگر از حقوق واجباتی مثل نماز، روزه و حج بر ما سخن می‌فرماید و از حق چشم و گوش و زبان و دست و پا بیان می‌کنه. یعنی ما نسبت به اینها مسئولیم. وظیفه ما در قبال هر یک از اعضا مشخصه و اگر عمل نکنیم روز قیامت حجتی هست علیه ما و اینها شهادت میدن. زبان به قدرت الهی و دست و پا به اذن الهی به حرف میان و گفته ها و اعمال رو که انجام دادیم اینا بازگو میکنن، علیه انسان شهادت میدن. و وظیفه زبان چیست؟ کجا باید سکوت کرد؟ کجا باید حرف زد؟ چه باید گفت و چه نباید گفت؟ در دایره عمل کرده زبان یک سلسله امور جزء منهیات هست که باید به عنوان خط قرمز سراغ اونها نریم. مثلا دروغ و بهتان، سخنچینی، توهین، تحقیر، فحش، غیبت، استهزاء، بددهنی، افشای اسرار دیگران حتی کی نسبت به مردم، اینا از جمله این موارد ممنوعه و منهیه است. از طرفی شهادت به یگانگی خدا و مسائل ایمانی، نصرت زبانی از مظلوم، بیان حقایق، امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد جاهل، اینا هم از جمله تکالیفی است که برگردن ماست. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. پس مجموعه تکالیف و حقوق زبان رو باید دانست و مراعات کرد، وگرنه محکوم می شویم. ان الله فرض علی جوارح کلها فرائض، خداوند بر همه اعضای تو تکالیفی رو فرض و واجب کرده که یحتج بها علیک یوم القیامه، روز قیامت به وسیله اینها بر انسان احتجاج میکنه، انسان رو سوال پیش میکنه، محاکمه میکنه. شما میبینید که کسی در یک نطقی یا مقاله‌ای درباره موضوعی یا شخصی چیزی مینویسه و یا بیان میکنه که دروغه یا تشویش اذهانه، از او شکایت میشه یا مدعی العموم پیگیری میکنه، طرف دستگیر میشه که این حرف بر اساس چه مدرکی بود، چرا گفتی، چرا تهمت زدی، گاهی جریمه میکنن، گاهی زندان میکنن، گاهی از بعضی حقوق محروم میکنن، گاهی نشریه‌ای تعطیل میشه، گاهی سایتی بسته میشه، گاهی مجازات های سنگین تر است. پس تا نیک ندانی که سخن عین ثواب است، باید که به گفتن دهن از هم نگشایی. امیدواریم که این توصیه حضرت امیر که بارها در نهج البلاغه از زبان آن حضرت گفته ایم و خوانده ایم و شنیده ایم آویزه گوش ما باشه و مواظب سخنان خودمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بیسار آید ز اسرار دل ما.
عزیزان همراه، شرح حکمت 382 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارت.
صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر.
أشرب من حوض الحب.